بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای بخت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام بر خدای عافیت بخش، سلام بر خدایی که هر کس غم و اندوه دارد غم و اندوهش را برطرف می سازد.
یکی از مأموریت‌های ما توزیع غذا بود و معمولاً هم آمار مازاد غذای مهمانسرا رو میدادن به ما، یعنی زنگ می‌زدن میگفتن آقا 300 تا غذا اضافه داریم. من یه نقشه‌ای تو اتاقم داشتم، سوزن گذاشته بودم. معمولا حاشیه شهر مشهد رو شناسایی میکردیم، پایگاهمون هم مساجد بود، میرفتیم و غذا رو گزی میکردیم. مدیر وقت مهمانسرا زنگ زد، حالا شما ما 300 تا غذا داریم. گفتم خیلی خب، نگاه کردم دیدم مثلا باید برم فلان محله مشهد. پایگاه رو پیدا کردیم، زنگ زدیم به خادم مسجد، سلام علیکم، ما فلانی هستیم، حرم بعد از ظهر قراره بیایم اونجا غذای حضرت توزیع کنیم. گفت چشم، کی میان؟ گفتم بعد نماز مغرب تمام شد. ما سوار ماشین شدیم، یه ماشینم غذا رو بار زد از این فوتونا خاورای کوچیک، اومد تو همون محله. ما رسیدیم دیدیم مملو از جمعیت، یعنی اینقدر جمعیت زیاد بود که اگه در ماشین رو وا می‌کردیم ما اصلا یه داستانی پیش می‌اومد. من خادم مسجد رو صدا گفتم آقا چرا اینجا انقدر شلوغه؟ گفت نمی‌دونم آقا، ما کاری نکردیم، فقط من پشت بلنگو گفتم غذا حضرت بخور. گفتم آخه چرا حاج آقا اینجوری اطلاع رسانی که نمیشه؟ چون نمیدونم خلاصه من بچه ها گفتن آقا ما اصلا نمیشه هر کار کنیم، نمیشه توضیح کرد، بریم یه محله دیگه. من دیدم واقعا نمیشه، راست میگن. یعنی اگه در ماشین رو ما باز میکردیم هر چی هم سعی کردیم اینا رو نزد بدیم نشد، درگیری شد، دعوا شد، جیغ شد. خلاصه ما گفتیم بریم. اومدم که برم، اینی که میگم رو تصور کنید، یک دختر بچه پشتش دیوار سیمانی بود وایستاده بود، یه ظرف خالی هم دستش بود، بعد اینجوری داشت به من نگاه میکرد با تمام وجودش داشت انتظار تو قرآن نرو، یعنی شما باشین میتونین بریم. من همونجا جلوی امام رضا دارم یه متوسل شدم به حضرت، گفتم یه راهی بذار. انگار هزار نفر به من گفتن اینو بگو. گفتم آقا لات محلتون کیه؟ گفت بله. گفتم لات؟ گفت بهش میگن جعفر پلنگ. زنگ زدن بهش گفتن که جعفر کجایی؟ و گفتن خادمای امام رضا اومدن کارت دارن. گفت من 20 دقیقه دیگه اونجا، تا اینجاشو داشته باشید. من واسطه بودم، دیدم یه آقای از دور موتور آپاچی قرمز، شلوار سبز شیش جیب، یک پیرهن مشکی، از دستمالی عزیزم دور گردنش بود، اومد موتور جک زد اومد پایین. از راه آقا مخلص خادمای امام رضا همینجوری. گفتم آقا جون ما میخواییم غذای امام رضا رو توضیح کنیم، بسته بندی هم هست یه بار مصرف نمیشه، میبینی که چه حوضه. گفت بس فرونش به مهاجم. گفت همه برن کنار دیوار، همه رفتن گرم. گفت زن و مرد جدا، زن و برو من فلان، تو برو من، تو بزرگ شدی برو تو زن. گفت تقسیم شد. اومد که بره سمت صف، اینا که من میگم فقط گوش کنید، به همکارام گفتم ماشین رو تحویل خودش بدید. شروع کرد گفت آقا دو تا بیم بدین، یکی بیم بدین. گفت تو بیا برو خواهرت گرفتن تو برو یکی دیگه. من منظم بسته بودن حساب توضیح کرد. آخرش من به این چهار تا غذا دادم، گفتم آقا این 4 تا مال خودت. آقا نمیدونم خودت. اومدم برم گفت شماره تو به من بده من کارت دارم. شمارم رو دادم بهش. شنبه شد ساعت 11 این اومد حرم. پرسون پرسون منو پیدا کرد اومد دفتر. حالا من با تعجبی با ما چه کار دارم؟ من نشست دفتر رو چایی گذاشتیم. گفت من زیاد وقتتو نگیرم، من اومدم یه چیزی بگم و برم. گفتم بفهمید. گفت من خادم امام رضا. من ناخودآگاه خندیدم، خندم گرفت. گفت علی نه او خادمی که شما فکر میکنید. گفت فکر نکنید من مثلا لباس دارم کارت دارم، نه من زندان بودم خلافم کردم، میدونم من به هم کشیک نمیدم ولی امام رضا رو دوست دارم. پنجشنبه ها کشیکمه میام مهره کنار دیوار رو برمیدارم آشغالی رو زمین میدارم جمع. پنجشنبه ها کشیکم. گفتم خب. گفت این پنجشنبه آمدم کشیک، همینجوری هم حرف میزنم. گفت رفتم رفتم دیدم نزدیک مهمانسرا، یک دفعه یاد خواهرم افتادم، یه خواهری داره معلوله. گفت بذار ببینم میشه برم برای یه غذا بگیرم. میگه رفتم جلو، میگه رفتم جلو، یه دفعه برداشتم به این خادم جلو مهمانسرا که وایساده بود، گفتم آقا ببخشید یه غذا هزده. بابا بالا عقب، بالا عقب میجو منس. میگه من اومدم عقب با تعجب چه برخوردی. میگه رفتم سمت همکارش که از اون بپرسم، با گوش خودم شنیدم به همکارش گفت مواظب باش جیب کسی رو نزنه. میگه با تشر برگشتم سمت اون ناراحت، صدامو میخواستم ببرم بالا، دستمو ببرم بالا، گفتم لعنت بشه تو حرم امام رضا منم کشی کنه. میگه برگشتم اومدم چرخیدم رو به امام رضا، گفتم دیگه حرم ابن میام کشیکم نمیام، خودت میدونی خود خادمات اینایم، چرا تهمت دزدی میزنی ما که توبه کردی. میگه تا جای موتورم گریه کردم. گریه کردم سوار موتور شدم اومدم بیام گوشیم زنگ کن. میگفتن بیا خادما امام رضا کارت دارن. میگه ترسیدم گفتم ای نکنه این دوربینا ما رو گرفت واقعا، نکنه بچه های آقای حرم دنبال من، منم که سابقه دار. میگه تا همینجا میومدم دلشوره داشتم. تا رسیدم به شما یادت به من چی گفتی؟ گفتم نه. او گفتی ماشین رو تحویلش بدیم. گفت من از امام رضا یه غذا میخواستم، ماشین رو تحویل داد. گفت من از امام رضا یه دونه غذا میخواستم، تو 4 تا به هم دادی. من اومدم فقط بهت بگم امام رضا خیلی مرده. رفتم هم گفتم غلط کردم، کشیکم هم میام. من میخوام به شما اینو بگم، این دیگه مستاق بارز رأفت حضرت رضا علیه السلام. چجوری دیگه این خاندان و این خانواده خودشونو معرفی کنن؟
دور باشد سایه‌ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلام جان به بازار معبد بست سر، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ عرشیان خورشید رخسار شما امام رضا. سرخط آزادی خلق است در دست کسی که از دو عالم پا کشید و شد خریدار شما. نی عجب گر با همه خاری عزیزم کرده ای، از ازل بوده زر پروری کار شما. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت رضا جان سر منم خاک درم غلام و نوکرم مران از در مرا به زهرا مادرت رضا جانم رضا رضا جانم رضا رضا
جمالش مشعل راه طریقت، دلش مرآت خورشید حقیقت، ضمیرش نور بخش قرص خورشید، جبینش فیض بخش صبح امید، فلک دیوانه در فکر کمالش، ملک پروانه بر شمع جمالش.
درد زبانم یا رضا ای امام مهربانم یا رضا نام تو درد زبانم یا رضا ای امام مهربانم یا رضا نام تو
دعبل خزائی شاعر معروف اهل بیت وقتی اون قصیده معروف مدارس و آیاتش رو آورد جلسه تشکیل شد اشعارش رو خواند مصیبت‌ها رو خواند امام رضا علیه السلام هم اشک ریخت تا موسی بن جعفر بسیاری از شخصیت‌ها و شهدایی که تا امروز به شهادت رسیده بودن از دنیا رفته بودن تو اشعارش گنجاند تا اینکه شعر رسید به موسی بن جعفر وقتی شعر راجع به موسی بن جعفر رو خواند و تمام شد نوشتن امام رضا علیه السلام فرمود دعبل یه شعریم من میگم به اشعارت اضافه کن آقا بفرمایید و قبرون به توس یا لها من مصیبت الهد علال احشاء و الظفراتی یه قبریم در توس هست یه قبریم در توس واقع خواهد شد این قبر صاحبش غریب است تا روزی که امام زمان مبعوث شود میگه گفتم یبن رسول الله من قبری در توس به این نام نمیشناسم فرمود دبل این قبر خود ما
علی ابن سر رضا علی ابن سر رضا
دعبل میخواند و امام علیه السلام میشنید میشنید و آه میکشید آه میکشید و عشق میریخت قصیدش قصه مظلومیت بود و محرومیت شرح جنایتهای بی مکافات مانده وصف خونهای به ناحق ریخته روایت ظلم بی تقاص دعبل از دستهای بسته بنی هاشم گفت در میدان خونخواهی و انتقام امام علیه السلام با حسرتی تمام آه سردی کشید و فرمود راست گفتی ای دعبل راست گفتی آری به راستی که بسته است دست های ما اهل بیت در عرصه انتقام باران عشق میبارید از چشم امام علیه السلام دعبل بغضش را فرو خورد و ادامه داد قلبم پاره پاره میشد از حجم این همه اندوه و درد اگر امیدوار نبودم و آرزومند او مشتاق امامی هستم که یقیناً خواهد آمد امروز یا فردا او ظهور خواهد کرد بی هیچ شک و تردید قیام خواهد کرد به نام خداوند و با برکات او او آشکار می کند حق را از باطل و راستی را از نادرستی در میان ما او پاداش خواهد داد نیکان را و کیفر خواهد رساند بدی پیشگان را امان از چشم و گلوی امام علیه السلام، اشک اشتیاق و آه فراق در وقت شنیدن این ابیات. دیدند که حضرتش برخاست، تمام قامت و به احترام ایستاد و سر به سمت زمین خم کرد به نشانه تعظیم به حرمت او که وصفش را شنیده بود. دست راست بر فرق مبارک خود گذاشت و فرمود: اللهم اجل فرجه و مخرجه انصرنا بهی نصرا عزیزا. بار پروردگارا تعجیل به فرما در فرجش و در هنگامه خروجش و یاری من فرما با او، کمکی پیروز مندانه و شکست ناپذیر.
خدا انبیاشو به ظهور حضرت مهدی دلداری میداد، همه و همه کلن منتظر یه چنین روزی هستن، یه همچین آیت عظمای الهی در این دنیا خواهد آمد و حکومت خواهد کرد و ریشه ظلم و فساد و ظالمین رو کل و قم خواهد کرد و دنیا مانند بهشت خواهد شد. همه و همه منتظر یه چنین روزی هستن.
ولی افسرد نب تو کنار منی، وقتی به فکر میکنم خودش یه آرامشه. زردم ولی پجمرد نب، مثل پاییزی که زمستونو میگذرونه میخواد بهاری بشه. با تو روزو شروع میکنم، تو دلم آرزو میکنم که دوباره پاشم. مهربونی شنیدم ازت، دوست دارم تا همیشه فقط بغل تو باشم. وقتی که در خونت همیشه بازه بروم، در ناامیدی رو باید ببندم و باب قول میدم اگه از دست تو شفا بگیرم، توی آینه از ته دلم بخندم. آقا خواب شیرینم خادم شدنه، مادرم تو حرمت موامو شونه میزنه، دیگه داروم چایی سهم امام حسنه، نقار خونه با قلبم میخونه، نقار خونه با قلبم میخونه، سلطان امام رضای منه، سلطان امام رضای منه، سلطان امام رضای منه، سلطان امام رضای منه. ولی که هر شهری سهمه، سفره مهربونی همه جا تو هر خونه پهنه. ایران حرمه، اینجا مشهده، دارم چی میبینم پنجره فولا پیشم اومده.
گلبانگ سربلندی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، مجالی برای دریافت نکته‌های ناب معارف قرآنی به وقت گلبانگ سربلندی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اياك نعبد واياك نستعين،
اياك نعبد واياك نستعين.
وهمه معارف سوره فاتحه الكتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جزء سوم سوره آل عمران آیه 32. پس اگر سرپیچی کردن بدانید که همان خداوند کافران را دوست ندارد. این که قرآن میگه مطیع خدا و رسول باشید، پیغمبر اکرم علاوه بر آیات الهی یه دستورات حکومتی هم داشتن. یه دستورات الهیست، یه دستورات مدیریتی و حکومتی، دستوراتی که به مناسبت زمان و مکان و افراد و شرایط تغییر پیدا میکنه. مثلا گاهی وقتا نمونش در انقلاب خودمون دیدیم که زمان شاه بود، امام میخواست اظهار کنه که من با امام زمان رفیقم، به چراغونی نیمه شبان بها میداد. یه مرتبه امام خمینی فرمود که امسال کسی چراغونی نکنه. خب امام خمینی نایب حضرت مهدی بود، اما گفت امسال چراغونی نکند، برای که از این چراغونی شاه میخواد استفاده کنه که بگه من مذهبیم. مثل شاه قرآن چاپ میکنه، امام خمینی فرمود که کسی قرآن شاه رو نخونه. شاه آمد قم زیارت، امام خمینی فرمود کسی به استقبال شاه نره، امروز که شاه میاد قم، همه مردم قم تو خوناتون بشینه. این شاه ببینه که هیچ کس از او استقبال نکنه و منفوره. ببینید گاهی وقتا امام خمینی دستور میده که سر خونش برو نیاد. اینا دستورهای حکومتیه. پیغمبر اسلام دستورهایی که مثل نماز و حج و روزه و اینهاست، دستورات الهیه. یه دستوراتیست برای اداره کشور که کجا برید، کجا نروید، چه بکنید. دستورات حکومتی هم باید اطاعت کرد. اطیع الله و رسول، مطیع خدا باشید و مطیع رسول باشید. شاید نظر داشته باشه به دستورات حکومتی و مدیریتی. از این آیه نکاتی که استفاده میشه اینه که رفتار و گفتار و کردار پیغمبر حجته. چون وقتی خدا گفته مطیع باشید، ما وقتی میتونیم مطیع در بس باشیم بیچونه، چرا که تمام کاراش حجت باشه بدون شرط. گاهی وقتا خداوند میگه مطیع باش ولی شرط گذاشته. مثلا میگه مطیع پدر و مادرت باش و بالوالدین احسان و گوش به حرفشون بده، اما یه جا میگه نه اینجا گوش نده. و این جاهدا که الان توشته که بیمال هست که بهی عید فلا توته، اگر پدر و مادر خواستن از مرز توحید بیرونت کنن دیگه گوش نده. اینجا میگه اطاعت کنید، دیگه هیچ شرط هم نداره، بی قید و شرط میگه اطاعت کنید. پیداست هم پیغمبر معصومه و هم تمام کاراش و گفتار و رفتار و کردارش حجت. بعد میفرماد فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، اگر اینها گوش به حرف خدا و رسول ندادن، خداوند کافرین رو دوست ندارن. پیداست گوش ندادن به حرف رسول سبب کفره. یعنی محبوب شدن یا منفور شدن نزد خدا دست خودمونه. ان تولوا ان الله لا يحب الكافرين، اگر پشت کردید گوش ندادید خدا دوستتون نداره. معناش اینه که اگر گوش دادید خدا دوستتون داره. خب این آیه هم که آیه 32 بود تمام. خلاصه این آیه این شد که بسم الله الرحمن الرحیم فرمان پیغمبر این فرمان خداست. خداوند فرموده همینطور که مطیع من هستید، مطیع دستورات پیغمبرم باشید. چه دستوراتی از طرف خداوند نازل شده، چه دستورات حکومتی و سیاسی و مدیریتی که خودشون تصمیم بگیرن به خاطر مصلحت اسلام و مسلمین یه دستوری بدن. اطاعت از دستورهای پیغمبر واجبه، اعتراض کردن از دستورات پیغمبر مساوی است با کفر و خداوند کفار را دوست نداره، ولی اگر اطاعت کنید خدا دوستتون داره. دوست داشتن محبوب خدا بشیم یا نشیم مربوط به خودمونه. مطیع بودیم محبوب خدا هستیم، مطیع پیغمبر نبودیم محبوب خدا نیستیم. السلام علیکم و رحمت الله.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نبع آیات 31 تا آخر. قاری استاد عبدالباسط عبدالصمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الشياطين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا
فمن